اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. انشاءالله این محفل به امضای رضایت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف برسد. خداوند تبارک و تعالی به همه ما در مسیر خدمت به آقا سید الشهدا و تعظیم شعائر حسینی قدمی ثابت و راسخ و مستقر و مستحکم کرامت بفرماید، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله در این شبها عنوان و موضوع صحبت عظمت حسینی از نگاه وحی، این عنوان موضوع هست که با هم انشاءالله پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. امشب به عنوان مقدمه این بحث دو مطلب بسیار بسیار مهم میخوایم بیان بکنیم که نیاز دارد به توجه مضاعف و این که عزیزان بیش از پیش توجه بفرمایند. امشب رو عنایت ویژه داشته باشید انشاءالله. دقائقی مطالب مهمی میخواییم بیان کنیم که فقط برای بحث محرم و آقا سید الشهدا نیست، بلکه مربوط به کل دین هست، مربوط به کل سیر علمی شما، سیر علمی و معرفتی همه ماست. بسیار بحث مهمی است. مقدمه اول که باید بیان بشه و باز هم تأکید میکنم اهمیت به سزایی دارد این هست. آقایون توجه بفرمایید، ببینید ما باید برای فهم هر مطلبی از مطالب دین، هر امری از امور دین، هر امر معرفتی، علمی، اخلاق، احکام، اعتقادات، تفسیر قرآن، هر مطلبی که بخوایم بفهمیم، این یک پیش نیازی داره، یک مقدمه ای دارد این مطلب. اگر این مطلب رو انشاءالله اینقدر مهم هست، من هی تأکید میکنم عزیزان، چون شما رو خیلی دوست دارم، بسیار بسیار برای بنده عزیز و محترم هستید، زیاد تأکید میکنم از باب محبت هست، چون موضوع بسیار بسیار مهمه. هم خواهرای محترم هم آقایون توجه ویژه کنن. برای فهم هر مطلب از مطالب دینی، هر مطلبی، اخلاق، احکام، غیره غیره که نام بردم دیگه، یک پیش نیاز و یک مقدمه ای لازم هست و اون این هست که نگاه ما باید به کتب حدیثی شیعه نگاه مثبتی باشد. این یک مطلب خیلی کلیدیه، اصلا قیمت ندارد، ارزش قابل ارزش گذاری نیست. یک مطلبی است که در همه زندگی دینی ما، در همه تفکرات ما جریان داره و کاملا میتواند مسیرها را عوض کند، جابجا کند، سرعت حرکت ها را جابجا کنه، کم و زیاد کنه و حتی گاهی انسان را از انحراف نجات بده، یا اگر نگاه طور دیگری باشد انسان منحرف بشه. بحث تحت عنوان این هست، عنوانش میگن مقدمه اولی که داریم میگیم حجیت کتب حدیثی، اعتبار کتب حدیثی، کتب حدیث شیعه. بسیاری از مسائلی که برای عده شبهه میشود، سوال میشود، اینها چون به این مطلب توجه ندارن که ما یک سری کتابهایی داریم که این کتابها معتبر است. حالا توضیح خواهم داد. حجت است، معتبر است. یعنی وقتی این احادیث را میخوانیم، وقتی این مطالب را باهاش مواجه میشویم، که انه روبروی آقا امام صادق علیه السلام نشستیم و حضرت داره به ما مطلب میفرماید. تا این حد اعتبار، تا این حد اهمیت که شما هر مطلب دینی که سوال دارید یا میخواهید بهش برسید، آخر اون مطلب خود حجت خداست دیگه. ما بریم خدمت امام از او سوال کنیم، از امام معصوم سوال کنیم، پاسخ داد، کار تمام است. حالا که ما در عصر غیبت هستیم و دستمون به حسب ظاهر به امام معصوم نمیرسد، خیلی گمان میکنن که خب ما 1400 سال مثلا 1200 سال با اهل بیت فاصله داریم. من میخوام عرض بکنم نه، اینطور نیست. کتب حدیثی این خلأ زمانی را پر کرده. وجود کتابهایی مانند کتاب کافی، مانند بصائر الدرجات، مانند محاسن برقی، کتبی مانند کامل الزیارات، صحیفه سجادیه، کتاب سلیم ابن قیس و کتب متعدد شیخ صدوق و غیره و غیره، نمیخوام نام ببرم اسم کتابهای حدیثی رو، وجود این کتابها خلأ فاصله زمانی بین ما و اهل بیت را پر کرده. چرا؟ چون این کتابها بسیار متقن و معتبر هست. این کتابها نوع تألیفش و نشرش و انتقالش با استحکام انجام شده. خیلی این مطلب مهمه. تورات تحریف شده است، انجیل تحریف شده است، احادیثی که عامه مخالفین سنی ها اونها نقل کردن از پیغمبر اکرم، اونها تحریف شده، فراوان جعل شده، اضافه شده، کم شده، تغییر کرده. تمام نهله های فکری دینی روی زمین، تمام کتاب هاشون منحرف شده، تغییر کرده، جعل درش هست. اما کتب حدیثی شیعه این چنین نیست. چرا؟ یک دلیلش این هست، به دلیل نظارت، دقت کنید، نظارت نهاد امامت به مدت 250 سال بر تألیف و انتشار احادیث شیعه. دو مرتبه، سه مرتبه تکرار میکنم، نظارت نهاد امامت بر تألیف و انتشار احادیث شیعه. یعنی 250 سال اهل بیت بین مردم بودن، حدیث می‌فرمودن، اصحاب تربیت می‌کردند برای اینکه بنویسد منتشر کنند. باز امام بعد نظارت می‌کرد، امام بعد باز نظارت می‌کرد، تا 12 امام، تا جایی که دیگه در عصر خود اهل بیت، یعنی مخصوصا از دوران امام صادق علیه السلام به بعد، اصلا اهل بیت دستور می‌دادند که به همین کتاب‌های حدیثیتون عمل کنید. یعنی احادیث رو می‌دیدند، کتب را می دیدند اهل بیت، خبر داشتن چه کسی چه کتابی نوشته، مردم دارن بهش عمل میکنن. تا حساب کنید دیگه عصر غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، که اصلا رسما دیگه شیعه با کتب حدیث مرتبط بود. یعنی اهل بیت در زمان حضور خودشون این مطلب را جا انداختن، طوری نظارت کردند، طوری شیعه و صحابی و عالم و فقیه تربیت کردند که اینها یاد بگیرن چه احادیثی را چه مقدار چطور بنویسن و چطور منتشر کنن. و باز امام بعد نظارت میکرد، و باز امام بعد نظارت میکرد، و اصحاب احادیث را عرضه میکردن و کتب حدیثی را عرضه میکردن و روششون را به اهل بیت عرضه میکرد، و اهل بیت هم اگر میدیدن جای انحرافی هست تذکر میدادن. خب چون این بحث خیلی مفصل و جامع هست، ما نمیخوایم این بحث هم، یک مقدمه هست فقط داریم میگیم عبور کنیم، فقط تذکر بدم. این معناش این نیست که پس تک تک احادیثی که در کتاب شریف کافی هست یا بهار و لنوار یا وسائل و شیعه هست، تک تک دانه دانه اینا همه دیگه درسته. نه، انگوش شماری هم روایاتی هست که یا متشابه هست یا قابل فهم نیست یا حجیت ندارد، حجت نیست بر ما، نمیفهمیم، نمیتونیم قبولش کنیم. هست احادیث اینچنینی هم داریم کم. نگاه اولیه ما به کتب حدیثی چی هست آقا؟ اعتبار، حجیت. اصل در کتب حدیثی این هست. در حقیقت این کتب حدیثی همین کتاب شریف کافی و امثال کافی، فقط کافی نیست، همه کتاب های حدیثی که نوشته شد و علمای معتبر شیعه و مهم شیعه مثل شیخ صدوق، مثل کلینی، مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، مرحوم برقی و سایر بزرگان، این کتب حدیثی که این بزرگان نوشتند و امروز به دست ما رسیده است، اصل در این کتب اعتبار است، اینا معتبر است، حجت است، با دقت نوشته شده. لذا اصلا حساب کتب حدیثی و منابع دینی شیعه اثناعشری را با سایر فرقه ها چکار کنید؟ جدا کنید. اصلا مقایسه با بقیه نکنید. بقیه امام معصومی نداشتن بالای سر که نظارت کنه، ولی شیعه داشت. سنی های پیغمبر اکرم بود و تمام. بعدش دیگه رفتن سراغ خلفای خودشون و بعد دیگه باز پایین تر میاد به ابو حنیفه و احمد حنبل و غیره و غیره و غیره. اونا معصوم دیگه نیستن، بلکه در صدد تخریب دین بودن. اما شیعه اینطور نیست. شیعه از ابتدا پیغمبر اکرم بودن، بعد آقا امیرالمومنین، همینطور تا امام عسکری و امام زمان. امام معصوم با دقت نظارت داشته روی این مطلب. این نکته مهمی است که حالا من کوتاه گفتم عبور کردم. البته در این موضوع هم گاهی اختلافاتی اندک افرادی دارن، ولی این نگاهی که خدمت شما الان بیان کردیم نگاه عمده علماء شیعه است. اصلا خود شیخ کلینی و صدوق بگیرید تا الان، اکثریت علماء شیعه، اکثریت یعنی قریب به اتفاق علماء شیعه، همین نگاهو دارن، همین نگاهی که گفتیمو دارن. یعنی نگاهشون به کتب حدیثی شیعه چی است؟ آقا نگاه کاملا مثبت. گفتیم البته معناش این نیست که تک تک احادیث حجت است و مهم، نه، ممکنه یک حدیثی هم در کافی پیدا کنیم، دو تا سه تا پنج تا نفهمیم یا به هر جهتی بذاریمش کنار، بگیم ما این حدیث معلوم نیست. مثلا در شیخ صدوق نقل کرده که حضرت زهرا و امیرالمومنین با هم اختلافشون شد، دعواشون شد. خب هیچ، به هر شیعه ای بدیم میفهمه آقا این حدیث مشکلی داره، میذاره کنار. یا حدیثی نقل کرده مرحوم علامه مجلسی مثلا در بهار از شیخ صدوق نقل کرده، امام سجاد یکی از غلامای خودشون رو مثلا تازیانه زدن، به حضرت فرمود من اشتباه کردم، ببخشید منو ببخشید. خب اینا با اسمت سازگار نیست، به هر شیعه ای هم بدی میفهمه. یعنی خود متن حدیث، خود متن مطلب داد میزنه، میگه من مال اهل بیت نیستم، در من یک مشکلی هست، به هر شیعه ای هم بدی میفهمه. بله موارد اینطور هست، نمیخوام نام ببرم، شاید الان 7-8 مورد در ذهنم هست، نام نمیبریم دیگه، احادیث این چنینی هست، به هر شیعه ای بدی میفهمه. اما ما به این احادیث تک و توک کار نمیم، شاید بیش از مثلا 50,000 حدیث داریم ما. حالا 10 دونه حدیث این وسط طوری باشه یا 50 تا حدیث، اون مسئله نیست. این نکته اول بسیار مهمه، پایه ورود ما به تمام معارف و علوم دینی هست. دقت کنید موضوع صحبت چی هست آقا؟ عظمت حسینی از نگاه وحیه. میخوام ببینیم عظمت آقا سید الشهدا از نگاه وحی، از زبان وحی چقدر هست. خب وحی چیست؟ قرآن است و همین احادیث. عمده معارف کجاست؟ در احادیث بیان شده، در قرآن هم بیان شده، منتها در بواطن قرآن ما نمیفهمیم، دسترسی به همه حقایق قرآن نداریم. پس این نکته باید در ذهنتون بیاد، فقط برای محرم نیست آقا، این فقط برای عاشورا نیست، این فقط برای اعتقادات نیست، این برای همه امور دینی است. تمام عصر غیبت، انشالله که امسال سال ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، اما اگر هم نبود، فرض کنیم مثلا تا 400 سال دیگه هم طول کشید، مثلا خدای ناکرده، مثلا میگیم 400 سال، نه 4000 سال دیگه هم طول بکشه، همین کتب حدیثی بازم همین کافیه، همین بصائر و درجات، همین ها رو اهل بیت برای عصر غیبت گذاشتن. لذا مرجع و ملجع اصلی برای رجوع و حل اختلافات همین کتب حدیثی هست. این خیلی ارزشمنده، این کتب حدیثی بسیار بسیار مهمه. فرمایشات اهل بیت، که اهل بیت کی هستن آقا؟ عیبت و علم الله، خزان الله علی علمه، خازنین علم خدا، ظرف علم خدا، لسان خدا، لسان گویای خدا هستند. ائمه ما با این جایگاه عظیمی که داشتن فرمایشاتی فرمودن، هدایتگری هایی فرمودن، توصیفاتی، بیان هایی، راهنمایی هایی، هدایتگری هایی، اینا ثبت شده. اون ثبت شده به ما رسیده. چطور به ما رسیده؟ در نهایت اعتبار و در نهایت دقت، به تعبیری در نهایت معصومیت حفظ شده است. حفظ کتب حدیث، اینجا خیلی حرف هست، خیلی مطلب هست. حفظ کتب حدیثی کار زراره نبود، کار محمد ابن مسلم نبود، کار ابن ابی عمر نبود، حفظ کتب حدیثی کار خدا بود. به همون دلیلی که همه علما و بزرگان فرمودن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما آیه قرآن، ما قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم حفظ میکنیم. قرآن رو کاتبین وحی حفظ کردن، قرآن رو حافظین قرآن حفظ کردن. قرآن چه کسی حفظ کرد؟ خداوند حفظ کرد، و الا تحریف میشد. این ذکر که قرآن باشد تفسیر هم دارد، تبیین هم دارد. اون تبیین هم محفوظ است به حفظ الله، که اون احادیث اهل بیته. قرآن تفسیر داره، تفسیر قرآن، مفسر قرآن کیست؟ اهل بیت. اهل بیت هم محفوظ به حفظ الله هن. کلام اهل بیت هم محفوظ به حفظ الله هن. یعنی قرآن محفوظ است، حجت خدا محفوظ است، تفسیر حجت خدا از قرآن هم محفوظ است. این ستا نمیشه تغییر ایجاد بشه درش. خیلی مطلب عظمت داره، عبور میکنم. در کتب حدیثی شیعه یک نحوه ای از عصمت وجود دارد، به عصمت الله یک مهر تاییدی، ضمانتی، اماننامه ای وجود دارد از جانب خدا، که مجموعه این احادیث معتبر شیعه، فل جمله عرض میکنم، نه تک تک، مجموعاً اینها قابل تحریف نیست، اصلا نمیشود تحریف بشود. خیلی این بحث مفصله، شاید 10-20 جلسه خودش بحث داره. این قدم اول هست، باید حواسمون باشه. و اگر کسی این مطلب رو یافت و پذیرفت، به قدری راه بر اون نزدیک میشه، به قدری به آرامش میرسد، به قدری انسان به ثبات میرسد که اصلا لا یوسف ولا ینطق، نه به نطق میاد نه وصف میشه، اینقدر انسان آرامش میده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بر انسان میاد. چون شما در هر مشکلی رجوع میکنید به همین احادیث. این احادیث امام صادق مکتوب است، نامه امام صادق به شما همین احادیث، نامه امام باقر است به شما. آقا مشکلی پیش آمده چه کنم؟ میفهمد این کارو کن. در کجا؟ در کتاب کافی نوشته شده. اصل در کتب حدیثی چی است آقا؟ اعتبار و حجیت است. خیلی مسیرها عوض میشه با این نگاه. بسیار بسیار کار راحت میشه و سریع میشه. سریع انسان به مقصد میرسه. چون دیگه شما اگر چنین یقینی داشته باشی، چنین آرامشی داشته باشی پای حدیث، انگار پای درس خود امام نشستی، چه اتفاق میگه؟ سر سرچشمه هستی. لذا فرمود لا سوا ولا سوا. آقا امیرالمومنین فرمود مساوی نیستن مردم. بعضی ها رفتن سر سرچشمه های زلال، اونایی که به ما رجوع کردن. آقا امیرالمومنین در کتاب شریف کافیه فرمود مردم مساوی نیستن. یک عده رفتن به سمت لجنزار، آبهای شور، آبهای کثیف، نجاسات خوردند. این یک عده‌اند، یک عده رفتند در آبهای زلال که به سرچشمه وصله و تمیزه و شیرین است و خنک است. بعد حضرت فرمود یج تجری به امر ربه، به امر خدا جاری است، لا نفاده لها، تمامی هم نداره. کسانی که این نگاه رو دارن و رجوع میکنن به احادیث اهل بیت، به محکمات احادیث، به واضحات فرمایشات اهل بیت، منظورم فقط یک حدیث تنها نیست، مجموعاً رجوعش به همین احادیث است، تفقهش، تعلمش، سیر علمیش در این کتب حدیثی است، این بلا شک وصل به وحی است. این بلا شک وصل می شود به همان چشمه های زلال و آب های روانی که امیرالمومنین فرمود که وصل به وحی. این مقدمه اول. باز تاکید می کنم برای اینکه ان شاء الله معرفت ما زیاد بشه و در ادامه صحبت‌های دیشب حواسمون باشه که اینجا که آمدیم می‌خوایم معرفتمون زیاد بشه، می‌خوایم با معرفت، با علم، با فقه، با حکمت عزاداری کنیم برای آقا سیدالشهدا و عرض ادب کنیم و نوکری کنیم و خدمت کنیم. دیشب گفتیم احیاء امر اهل بیت یک جهتش همین احادیث، مجلسی که مذاکره احادیث باشه. حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم از نگاه همین احادیث عظمت آقا سیدالشهدا رو بفهمیم. این مقدمه اول. پس مقدمه اول ما از جیبمون نمیخوایم در بیاریم. خیال بافی نمیخوایم بکنیم در عظمت آقای امام حسین. قرآن رو هم تفسیر به رأی نمیخوایم بکنیم، یک آیه بیاریم مثلا در عظمت امام حسین از خودمون تفسیر کنیم. نه، ما این کارا رو نمیخوایم بکنیم. ما نه رجوع مستقل به قرآن میکنیم، چون ما حسبنا کتاب الله نیستیم. حسبنا کتاب الله شعار اون کسانی بود که گفتن قرآن ما رو کافی است، که حق امیرالمومنین رو غصب کردن. شعار ما این نیست. و نه اینکه ما از رأی و هوا و هوس و نظر خودمون حرف میزنیم در دین، ما این کار رو هم نمیکنیم، چون میدانیم عقل ما، علم ما بسیار بسیار کمتر و کوچکتر از این هست که ما بخوایم در حقایق عالم دخالت کنیم و از خودمون حرف بزنیم. این کارو نمیخوایم بکنیم. پس چه کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم از نگاه وحی عظمت دین و عظمت آقا امام حسین رو بفهمیم. خود اهل بیت چی فرمودن؟ برای اینکه بتونیم این کارو کنیم، باید اول نگاهمون به منابع وحی نگاه درستی باشه. این خیلی مطلب مهمی است. این قدم اول. قدم دوم و مطلب دوم که میخوایم بیان کنیم این هست آقایون، که کلن این هم این نکته مهمی، این هم مربوط به همه ابواب دینه، فقط مربوط به آقا سید الشهدا نیست. کلن حواسمون باشه در هر مطلبی باید اول ببینیم صاحبان دین، اولیاء دین، ائمه علیهم السلام، انبیا، حجت‌های خدا، مدعاشون در اون مطلب چیست. اصلا مدعا باید معلوم بشه. آقا انبیا آمدن ما رو به کدام خدا دعوت کنن؟ خدایی که دیده می شود، خدایی که جسم است، خدایی که قد فرق من الامر، عالم رو خلق کرده خودش رفته کنار، عالم خودش داره میچرخه میره، به کدام خدا؟ یعنی اصلا صاحبان دین، اولیاء دین، مدعاشون در ارتباط با خدا مثلا چیست؟ مثلا فرض کنیم بحث ما بحث توحیده، تصور بفهمید موضوع صحبت مثلا بحث توحیده، خب در مورد چه توحیدی صحبت کنیم؟ خب باید ببینیم صاحبان دین گفتن توحید چیست دیگه، باید روایاتو بیاریم بخونیم. توجه میفرمایید؟ در بحث امام حسین هم همین. بعد از این که نگاهمون به کتب حدیثی مثبت شد، حالا دنبال این هستیم دقیقاً کشف کنیم ببینیم ائمه ما که زبان خدا هستند در این کتب حدیثی، در این احادیث، در این تعالیمشون ما را به کدام امام حسین دعوت کردند، ما را به کدام زیارت امام حسین دعوت کردند، ما را به کدام گریه دعوت کردند. گریه چیست؟ اونها باید اول بگن گریه چیست. ما نباید از ابتدا تعریف کنیم گریه رو، این خیلی مهمه. ما نباید از ابتدا توحید رو تعریف کنیم بعد بریم در خانه انبیا. ما باید بریم در خانه انبیا ببینیم اونها توحید رو چی تعریف کردن. ما حالت انفعال داریم، حالت دومی داریم، ما دومیم، اول نیستیم، اول حجت‌های خدا. باید اول ببینیم خالی و ذهن، ذهن کاملا خالی، آقا من از خودم رأی و نظری ندارم، آمدم ببینم آقا امام صادق علیه السلام، آقا رسول الله، اهل بیت، انبیا، قرآن، سنت، معتبرها، احادیث معتبر، اینها مصیبت امام حسین گفتن چقدر بزرگه. من اول اینو بفهمم اصلا، اصلا ببینم منطق دین، مدعای دین در ارتباط با عظمت مصیبت سید الشهدا چیست، این مصیبت چقدر عظیم است. اول اونها بگن، حالا بعد من ببینم میتونم تحمل کنم یا نمیتونم، این قدم بعدی است. میتونم باور کنم یا نمیتونم؟ ممکنه کسی نتونه باور کنه، ممکنه، چون روایات مختلفه در این موارد. مثلا خیلی خیلی مثال ساده کوچکی من بزنم، خیلی ساده، مثلا یه روایتی فرمودن شما زیارت آقا سیدالشهدا زیارت خداست، یه کسی نمیتونه قبول کنه آقا یعنی چی، بالاخره امام حسین خلق خدا، چطور زیارت؟ یه روایتی داره که آقا زیارت امام حسین مساوی با یه عمره است، این عمره مستحبی، این خوشش میاد قبول میکنه، خیلی خوب باش. حالا این کمتره رو قبول میکنی بکن، از وحی بگیر، اگه پایینتره هم قبول میکنی از وحی بگیر، این قدم اوله. ممکنه فرد رشد کنه بگه نه یک حجه، رشد کنه بگه نه 10 حجه، 20 حجه، 1000 حجه، اینو هی بفهمه با فهم. البته ممکنه هم از کسی بگه زیارت امام حسین زیارت خداست ولی نمیفهمد چه میگوید، معرفتشو نداره خودش، اینم یک مطلبی است خودش. بعضی حرفهای بزرگ میزنند اما وقتی توضیح میدهند مطلب رو کوچک میکنند. در حقیقت کلماتش بزرگ بود اما دریافتش از این کلمات کوچک بود. بحث گم نشه، برمیگردم هی تکرار میکنم انشاءالله. قدم اول گفتیم چی از مقدمه اول؟ اعتبار کتب حدیث. این خیلی خیلی مهمه، این خیلی مطلب ارزشمندی است. قدم دوم و مطلب دوم چیست؟ این است که در هر موضوعی که میخوایم بیرامونش تحقیق کنیم، صحبت کنیم، معرفت افزایی کنیم، تفقه و تعلم کنیم، باید اول خالص ذهن سراغ همین کتب حدیثی بریم، ببینیم مدعا و اون چیزی که ائمه اون موضوع رو تعریف کردن چطور تعریف کردن. اول کامل خالص ذهن، نمیخوایم رد کنیم مثلا فرض کنید، نمیخوایم بحث کنیم، نمیخوایم شبهات رو جواب بدیم، نه آقا کربلا جایگاهش چی؟ زمین کربلا. بریم روایات رو ببینیم، روایات متعدد در کتب معتبر. آقا این زمین چه جایگاهی دارد؟ زمین مکه چه جایگاهی دارد؟ زمین توس چه جایگاهی دارد؟ زمین کوفه چه جایگاهی دارد؟ آسمان ها چه جایگاهی دارد؟ عرش چیست؟ کربلا چیست؟ اینا رو باید بخونیم با هم. توجه میفرمایید؟ پس این خیلی مهمه. دریافت خالص مدعا و اون تبیین ائمه از یک موضوع خالص ببینیم اونا چی گفتن. اصلا کاری به جهتگیری ها نداشته باشیم. این در مسائل سیاسی هم هست که دارم عرض میکنم، در همه مسائل همینه. گفتم این فقط مربوط به آقا سید و شهدا نیست، این قاعده کلی است در همه مسائل. مسائل اقتصادی، آقا اقتصادی که ائمه تعریف کردن چطور اقتصادی؟ مثال میزنم ربا. اون چه که ائمه فرمودن یک درهم و هزار درهم و صد هزار درهم و یک میلیون درهم همش جنگ با خداست. حالا اون هزار درهم بدتره، اون یکی کمتره. یک قطره خمر با یک جام خمر هر دوش حرامه، اجازه ندادن. این مطلب دینه. حالا ممکنه بعدن کسی بگه نه آقا عقل من نمیپذیره، آقا یک قطره خمر نه مست میکند نه عقل را فلان میکنن، چه اشکالی داره؟ بعضی از نوع ارتباطات محرم و نامحرم را دین خالص وقتی نگاه میکنه، آقا این فرموده حرامه، آقا زن زیر این چانش بیرون باشه این حرامه، این دین، دین اینو گفته. حالا من نمیخوام رعایت کنم، بحث دیگریست، نمیخوام قبول کنم، بحث دیگریست، به پای دین نندازم. دین فرموده صورت زن نباید زینت داشته باشه. حالا کسی رفته چهرهشو تغییر داده، تغییرات مختلف، اسمشو میذاره گریم. خب حالا اشکال نداره، اسمشو هر چی میخوای بذار، آرایش بذار، گریم بذار، زینت. قرآن و دین این رو حرام کرده، این باید بپوشونه. اگه صورتش زینت کرد باید بپوشونه. این مطلب دین است. حالا من رعایت نکنم بحث دیگه. من پشت سر شما یه چیزی بگم شما رو ناراحت کنم، یا چیزی که علم ندارم پشت سر شما بگم، قرآن فرموده این احادیث واضح فهمیدین غیبت تهمت حرامه، آبرو بردن حرام. حالا من رعایت نکنم یک بحث دیگری است. من عصبانی بشم یا بگم نه چطور دین این رو گفته، او آبروی منو برده، منم حق دارم آبرویشو ببرم، مثلا اینا مسائل چی است؟ آقا بیرون از بحث ماست. بحث ما چی است؟ میخوام ببینیم خود دین چه گفته در هر موضوعی. ما فعلا بحثمون بحث امام حسین، اینا مقدماته. میخوام در مورد امام حسین علیه السلام ببینیم خود دین به ما چطور تعلیم داده، چطور تعریف کرده بساط امام حسین را. حالا بعد میپذیریم، نمیپذیریم، نمیدونم اشکال داریم، نقد داریم، سوال داریم، شبهه داریم، فلان، اون بحث دیگریست. این خیلی قدم، این قدم قدم انسان باید بره جلو تا وجودش درست شکل بگیره، درست تحت تربیت اهل بیت قرار بگیره. من قبل از این که به امام صادق رجوع کنم به خودم یا امثال خودم یا افراد غیر معصوم تعریفی از امام حسین بگیرم، حالا برم سراغ احادیث، خب اون احادیث نمیپذیرم. نمونه هایی که سالهای قبلم بارها گفتیم، آقا امام حسین علیه السلام روز عاشورا اگر درخواست آب کنن این ذلت برای امام حسین یا نه؟ خب من اگر قبل از رجوع به احادیث برم سراغ کسی و او بگه ذلته و این در ذهن من جا بگیره، از بچگی به من بگن آقا ذلت است، ذلت است، امام حسین آب بخواد ذلته، خب من چه اتفاقی میفته؟ وقتی با اون حدیثی برخورد میکنم و با احادیثی برخورد میکنم که امام حسین طلب آب کرده، من با شبهه مواجه میشم. به جایی که بپذیرم جبهه میگیرم، گارد میگیرم، میگم نه آقا ما از بچگی اینطور مثلا شنیدیم، یا فلان آقا اینطور گفته. آقا فلان آقا از کجا گفته این حرفو؟ اون فلان آقایی که گفته از کجا این حرف رو گفته؟ شما نباید فکر کنی که از کجا گفته، به چه دلیلی مطرح کرده این مطلب رو. این خیلی مهمه. اگر کسی این راه رو بره جلو، خالص بره ببینه دین چی میگه، آقا همین متون احادیث چطور تعریف کردن، آیا ائمه ما در موارد متعدد رفتارهای این چنینی که طلب کمکی بکنن حتی از دشمن خودشون گاهی در مواردی داشتن یا نداشتن، فقط بس آب خواستن که نیست که. آیا از یهود کمک خواستن؟ از مسیحی‌ها کمک خواستن؟ از مخالفین کمک خواستن؟ نخواستن؟ چطور گفتن باید چیکار کرد؟ در شرایط مختلف باید چیکار کرد؟ باید اول برم این رو از دین یاد بگیرم، بعد کلام بقیه رو بشنوم، بعد عرضه کنم ببینم درسته یا غلطه. سوالی هم پیش اومد، بله اونجا میشه سوال کرد، ولی دستم پر باشه از مطلب دین. ما گاهی ما نمیگیم به علما رجوع نشه، به علما باید رجوع بشه، اما گاهی ما فقط به علما رجوع میکنیم، اصلا به احادیث رجوع نمی کنیم، ادله مطلب را نمیدانیم، حکمت های مطلب را نمیدانیم، مثلا که خود اهل بیت چی فرمودن اینجا. الان همین بحث حجاب که مثال زدم، چون مسئله مبتلا به روزه، کلا مسائل زنان مربوط به زنان، آقا یه خانم در منزل به عنوان همسر چه حدی دارد، چه وظائفی دارد. الان بینی و بین الله، خانوم های مذهبی مؤمنه متدینه ما خوندن یک دور احادیث رو؟ نخوندن، من قسم میخورم که نخوندن، میدونم نخوندن. حالا قبول میکنن یا نمیکنن بحث دیگریست، اجرا میکنن یا نمیکنن بحث دیگریست. از ما ببینیم اهل بیت چطور بیان کردن. آقا ممکنه کسی بخونه بگه الیاذ بالله نستجیر بالله، مثلا کسی که شیعه نیست بخونه بگه ظلمه، این ظلمه بزنه، خب اشکال نداره، اون خودش میدونه، اون خودش میدونه، اون خدای خودش و عقل خودش و قیامت خودش، اون مطلب بعدیست. فعلا قدم اولی که ما باید در موضوعات دینی برداریم این است که بریم سراغ منابع دین، ببینیم منابع دین چه فرمودن. مثال زدم مثلا به همین بحث حجاب، مثل وظایف زن، وظایف شوهر هم همینه، بس زن فقط آقا ارتباط محرم نامحرم چی هست، حدش چقدر. کارشناس مثلا بیاد اینجا بنده بنشینم به عنوان کارشناس دین، مجری هم بذاریم اینجا، مجری خانم آرایش کرده بشینه، ما با هم دو نفری صحبت کنیم، شما همه گوش بدید که دین یاد بگیرید، این کار مورد تایید دین هست یا نه. توجه فرمودید مطلب دین چیست؟ یا در مورد بحث موسیقی هم همینه، اینا چون خیلی به لحاظ اخلاقی و احکامی هست، آقا خانم مچ دستشو باید بپوچونه یا نه، این مچ دست بالاخره باید پوشیده بشه یا نه، این دین حرف زده در این مورد یا نزده، صورت باید پوشیده بشه یا نشه، زینت های زن باید مخفی بماند یا نه، حد صحبت کردن زن و مرد نامحرم با هم چه مقدار هست. حالا بنده حرفم این هست، میگم اول روایاتش رو بخونید، فتاوی فقها رو هم بخونید. حالا ممکنه کسی بگه نه آقا مثلا ما روایات نمیخونیم، خیلی خب، یا نمیتونیم یا وقت نداریم یا هرچی، حداقل فتاوی علما رو که میشه خوند که، نه یک عالم فقط، آقا من فقط از ایشون تقلید میکنم، آقا شاید ایشون درست، حالا شما تقشاد یه خورده ای اشتباهی کرده جایی، بالاخره مرجع تقلید معصوم که نیست که، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری که در اول رساله عملیش نوشت، نوش عمل بعد اینکه با کلی زحمت و اینا ازشون خواستن و اصرار که آقا شما رساله بنویس، ایشون اول رسالهش با کلی اصراری که نمیخواست ورود کنه به این جهت، بعد که رساله نش اولش نوش ان شاء الله عمل و این رساله در عصر غیبت از باب اکل میته مجزی خواهد بود، ان شاء الله از باب اکل میته. حالا مطلب درسته غلطه کاری ندارم به این مسائل، یه جزئیاتی داره هر مطلبی خودش مطلب داره درش. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه آقا حداقل من در عصر غیبت اقلش این آقا به مرجع رجوع کنم، به عالم دین، حالا شاید این عالمم اشتباه کرده اشکال نداره، عالم دیگرم بخونم، دو تا سه تا عالمم چه اشکال داره. نه آقا این موسیقی رو این عالم اجازه داده، خب آقا اجازه داده پس هم بریم گوش بدیم همه تمام دیگه، این همه دیگه گفتن اشکال داره، مسئله نیست دیگه، یه خورده رعایت یه خورده بگذریم. بس از مدار خودش رفت بیرون خورده به خاطر مثال‌های روز و مثال‌هایی که پرکاربردتر هست در ما، و اینا رو ما باید رعایت کنیم، ما نادان نیستیم، ما مستضعف فکری نیستیم، ما در مسائل مختلفی که می‌خوایم خوب مطلب رو تهش رو در میاریم، کامل میریم تحقیق می‌کنیم، چطور در احکام محرم و نامحرم نمیتونیم تحقیق کنیم، نمیتونیم بریم مطالعه کنیم، وقت نداریم، مگه میشه چنین چیزی؟ روز قیامت ما مورد عقاب قرار می‌گیریم، ما عبد خداییم، ما باید ببینیم خدای تو از ما چه خواستی، روش بندگی چیست، این رو باید بفهمیم دیگه، باید کار کنیم تحقیق کنیم، نمیتونیم به سادگی از کنار امور رد بشیم، خدا سوال میکنه روز قیامت، میدانستی یا نمیدانستی؟ امام صادق فرمود اگر بگی نمیدانستم، خدا میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ اگر بگی میدانستم، میگه چرا عمل نکردی؟ فرمود با دو تا جمله گیر میندازه خدا، دو تا سوال، میدانستی یا نمیدانستی. یا پاسخ میدهد عبد، میگوید نمیدانستم، خدا میفرماید چرا نرفتی یاد بگیری؟ نمیتونه بگه وقت نداشتم، بگه وقت نداشتم، میگه چطور اونجا وقت داشتی، اونجا وقت داشتی، اون کارو وقت داشتی، فلان عروسی، فلان مجلس، فلان فیلم، فلان تلویزیون، این همه تو وقت داشتی، برای اونها وقت داشتی، برای دینت، برای قیامتت، برای ابدیتت وقت نداشتی؟ اگرم بگه میدانستم، میگه خب چرا عمل نکردی؟ تو میدانستی که این حکم هست، که علل خصوص امروزه به راحتی انسان به سهولت میتونه به دست بیاره احکام دینش، خیلی راحت، خیلی راحت شده. مثل قدیم نیست که یه روستایی مثلا یک ملا داره و تمام، یا نداره اصلا، اصلا اینطور نیست، انقدر همه چی به هم وصله، همه که افراد به هم، از اون سر دنیا به این سر دنیا وصلن، همه به هم، کتاب ها، فایل های پی دی اف، غیره غیره، نرم افزار ها. پس مطلب اولی که امشب گفتیم وقت گذشت، اهمیت و اعتبار و حجیت کتب حدیثی شیعه، توضیحاتی دادیم، عزیزانی که دیرتر تشریف آوردن حتما این بخش رو در اول منبر بعد صوتش رو گوش بدن، بحث مهمی بود. بعد نکته دومی که گفتیم قدم دوم این هست که خب حالا در موضوعی میخوایم تحقیق کنیم، چه موضوعی؟ مثلا موضوع امام حسین، گفتم بحث ما عظمت امام حسین، در بحث حجاب، در بحث وظایف زن و شوهر، در بحث ازدواج، در بحث تجارت، کار، شغل، در هر موضوعی که در ذهنتون هست، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ تحقیق کنیم. اول باید مدعای انبیاء را بدانیم، اول باید، یعنی اهل بیت، مدعای اهل بیت رو بدیم. اهل بیت چی فرمودن در این مورد؟ اونا زبان خودان چی گفتن، چه تعلیمی دادن، چه خالص ذهن کامل، بریم صاف ببینیم چی فرمودن. این قدم دومه. یعنی و مقدمه دوم. مقدمه سومی که حالا امشب من فقط مطرح میکنم، وقت گذشت، از فردا شب انشالله این بحث رو ادامه میدیم، این هست به طور کلی یک اصل اصیل، باز هر چه بگویم کم گفتم در اهمیت این جمله‌ای که میخوام بگم که فردا شب توضیحش میدم، اصل در دین عظمت است. این خیلی حرف داره ها، قبل از ورود به بحث امام حسین، اینا مقدماتشه. اصل در دین عظمت است، اصل در وحی عظمت است، عظیم است. همه چیز را عظیم ببینید، بزرگ ببینید، عمیق ببینید، همه چیز صاحب اسرار است، صاحب بواطن است، صاحب لایه ها است. دین خیلی خیلی مهمتر و عمیقتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. اصلا ابعاد دین، مبدا و منتهای امور دینی دنیا نیست، خیلی از قبل دنیا شروع شده تا بی نهایت هم ادامه داره. این مسائل یه دو رکعت نماز نیست، هزاران هزار سر در این نماز خوابیده. امام صادق فرمود در مورد حج، فرمود زراره گفت آقا 40 سال دارم در مورد حج از شما سوال میکنم، شما هیچ سوال جواب میدی، جواب حکم حکم حکم، مستحب، مکروه، حکم، هزار، 40 ساله. حضرت فرمود تو میخوای اسرار و احکام و مطالب مربوط به زمینی که خدا 40 هزار سال قبل خلقت خلق آفریده تمام بشه به این زودی؟ یعنی حج یک چیز ساده ای نیست، بریم سنگ بزنیم. حالا یک مقداریش هم الحمدلله خوبه، یاد گرفتن مردم، با هر کی مصاحبه میکنه میگه این شیطان درون رو باید سنگ بزنیم، مثلا شیطانو که سنگ بزن، میگه عرفه باید به معرفت برسیم، خوبه اینا رو یاد گرفتن، معرفت نفس فلان، یک کلماتی افتاده سر زبونا، خوبم هست، ولی این مقدارم هنوز نیست، خیلی عظیم تر از این حرفاست. گفت آقا این سنگایی که میزنیم چی هست؟ حضرت فرمود در هر موسم حج ملائکه عذاب روح اولی و دومی و سومی را به این سه ستون میبندن، دوست و دشمن به اینها سنگ میزنن، ولی مردم نمیبینن، ولی امام زمان میبینن، امام هر زمانی میبینه که این ستونها چیست. دوست و دشمن سنگ میزنن به اینها و در ظاهر سنگ میرود و در باطن آتش و عذاب به اونها میرسه، یعنی هر سنگی که میره عذابه و اینها زجه میزنن، و ناله میزنن و عذابشون مضاعف میشه. خب اینم یک سریه. ظاهر حج، بله بریم سنگ بزنیم. ظاهر حج هفت دور دور بزن دور خانه خدا. از اینجا شروع کن. به اونجا تموم کن. ای بابا اینا ما رو سر کار گذاشتین، یعنی مثلا یک قوانینی گذاشتین ما فکر کنیم خیلی بزرگه، نه واقعا خیلی اسرار داره. این دو نگاهه. نگاه درست اینه که نه واقعا خیلی عظیمه، واقعا خیلی اسرار داره، خیلی دقایق داره. حالا اینا رو انشالله این بحث رو فردا شب میگیم. یک اصل اصیل و رکن رکین نسبت به جمیع مطالب دینی این است که باید بنای نگاه خودمون رو به امور دینی به عظمت بذاریم. هیچ حکم ساده ای ما نداریم، هیچ حکم سطحی نداریم، همینطور یک حکمی علکی چیزی، نه خیر، به قدری مؤثره، به قدری انقدر شواهد داره در روایات. حالا اینا رو فردا شب میگیم، چون قرار ما این بود از چی بگیم؟ آقا از وحی بگیم دیگه ها. محکمات روایات، صدها روایت از کتب معتبر، از احادیث صحیح مورد اتفاق همه علما، حتی اینطور مطلب محکمه، این مطلب بتون آرمه است، خیلی محکمه. اصل اولیه در دین عظمته، تا بعد برسیم به عظمت امام حسین علیه السلام که اصلا روایات بحث امام حسین یک مصداق از اون عظمت هاست که چطور با عظمت بیان کردن و خیلی عظیم میشه مطلب و خیلی عجیب میشه. نگاه ما انشالله چی میشه؟ متحول میشه. من امیدم این هست انشالله از خداوند تبارک و تعالی، درخواستم این بوده در دعاهام و درخواستم این هست از امام زمان علیه السلام، انشالله تک تک افرادی که این بحث رو گوش میدن انشاءالله یک تحول جدی در منظومه اعتقادیشون اتفاق بیفته، هم نسبت به کل دین، هم مخصوصا نسبت به امام حسین. هر کس این 5 شب رو انشاءالله در ادامه بیاد و شرکت کنه و باشه، بس رو ادامه بده، یک تحول اعتقادی در انسان شکل میگیره، مستند به محکمات دین. من درآوردی هم نیست، بنده از خودم انشاءالله قصدم اینه، سعیم هم اینه، یک کلمه هم حرف نزنم از خودم، هیچ از یک حدیث هم نگم، از محکمات دین بگم، قطعیات دین، ضروریات دین، واضحات روایات متعدد. این کار انشالله انجام میدیم تا انشالله نگاه ما امسال به آقا سیدالشهدا متحول بشود، عمیق‌تر، دقیق‌تر، کامل‌تر، جامع‌تر، الهی‌تر، نورانی‌تر و صاحب لایه‌ها، بواطن و اسرار انشالله نسبت به آقا امام حسین. این راه برای انسان باز میشه که هر سال انسان رشد کنه. وقتی این نگاه شما بذاری تمام نمیشه که، میفهمی وقتی عظمت روایاتو بفهمی، حالا انشالله شبای آینده میبینی ای تمام نمیشه، ما خیلی عقبیم، هی میگه آقا بیشتر میخوام بفهمم، بیشتر میخوام بدانم. خود مصیبت آقا سیدالشهدا، اسرار عجیب و غریب و مطالب انشالله شبهای آینده. خداوند تبارک و تعالی پیوسته همه ما را در جهت احیاء امر خودش موفق بدارد، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.